با توجه به اینکه هفته آینده روز جهانی غذاست و ما در موضوع گردشگری، یکی از چیزهایی که برای معرفی شهرها هست گردشگری غذاست. ایران انواع غذاها رو داره که علاوه بر اینکه حالا یه بخشش به عنوان طب سنتیه و مردم به نگاه طب سنتی بهشون نگاه میکنن، یه سری غذاها هم سر اومده. اول برامون توضیح میدین که اصلا گردشگری غذا به چه صورته، چه خاصیتی باید داشته باشه یک غذا تا به عنوان گردشگری شناخته بشه، و در بعد گردشگری چیکار باید کرد تا بتونیم فرهنگ آشپزی کشور خودمون رو به سایر قسمت‌ها معرفی بکنیم؟ من هستم در خدمت.
ببینید، در صنعت توریسم بیشترین مقوله‌ای که بهش اشاره داره و اینکه اصلا اساس تمایز گردشگری دنیا از بین همدیگه با توجه به این بازارهای زیادی که الان در سراسر کره زمین تشکیل شده نسبت به نوع گردشگری از کشورهای مختلف، داشتن به اصطلاح تفاوت‌های فرهنگی. یعنی این تفاوت‌های فرهنگی معطوف میشه به زبان، معطوف میشه به لباس، معطوف میشه به آداب و رسوم. یکی از مقولهایی که در این نوع تفاوت‌ها قرار میگیره، تفاوت‌های اقلیمی و طرز و تهیه غذا و قوت روزانه است در بین مردم از پیدایش به اصطلاح تمدن‌های در نقاط مختلف زمین که به چه شکل از طبیعت استفاده بکنن، بسته‌های محتوی غذاییشون چجوری بوده، به چه شکل این، یعنی از ابتدای تاریخ تمدن بشری در روی کره زمین اون فرهنگ غذا و طبق غذا شکل گرفته و به مرور زمان و با پیشرفت علم و توانایی در تجزیه تحلیل داده‌های طبیعی برای زندگی بهتر، این فرهنگ، مخصوصا فرهنگ خوراک و غذا، در اقلیم‌های مختلف تفاوت‌های مختلف داشته. این که مثلا شما نگاه می‌کنی الان می‌بینی به علت وجود شرایط اقلیمی رطوبت و آب و هوا در هندوستان غذاهای تند زیاد میخورن، به چه علت هست؟ به خاطر اینکه اینها اگر این غذا رو استفاده نکنن در روزمره غذایشون، ممکن از نظر به اصطلاح سیستم حرکتی دچار اشکال بشن، رطوبت زیاد برای بدن خوب نیست. این که مثلا میای نگاه میکنید در فرهنگ غذایی ما، کشورهای شهرها و استانهای ساحلی چرا مثلا به وفور از فلفل در غذاها استفاده میکنن و غذاها غایتون، به خاطر اینکه اینو استفاده رو نکنن رطوبت اینا رو از بین میبره و دچار ضایع میکنه. حالا به مرور از این مسائل جزئیش که میگذریم، امروز در فرهنگ به اصطلاح توریست از بعد جهانی، الان یکی از زیر شاخه های صنعت جهانگردی یا صنعت توریست شده صنعت غذا. یعنی اومدن با تفکیک و جداسازی به اصطلاح فرهنگ کشورها، ایالت ها، استان ها و شهرها و روستاها، تنوع غذایی و اقلیمی اون منطقه رو در بعد کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر، یعنی کشور به ایالت یا استان، استان به شهر، شهر به بخش، بخش به روستا، اومدن تفکیک کردن. و این تفکیک غذایی بین روستاهای مختلف در یک استان یا در یک کشور باعث شده طبقه بندی و طیف رنگی و جاذبی از انواع غذاها ما داشته باشیم. ببینید، اقلیم تنها مبحثی که روی غذای مردم، یعنی شرایط اقلیمی، روی آماده سازی، طبخ و پختن غذاها، روی به اصطلاح اقلیم روی این مسائل و روی این ریز مسائل اثرگذار بوده.
بله.
یعنی که الان امروز روزی انقدر تنوع غذایی بالا هست که در ایالت ها، در کشورهای مختلف و در استان ها، در کشور ایران یا به نظر من در قاره پهناور ایران، چون ابعاد بزرگی ایران به نظر من یک قاره بزرگی از نظر تنوع اقلیمی، آب و هوایی، تمدن، فرهنگ، لباس، آداب و رسوم، و غذا اومده به شکل یک شناسنامه رنگینی در اومده که به اسم مجموعه زیرشاخه‌ای از نوع گردشگری، گردشگری غذا در ایران مطرح شده و یک بولتن و آلبوم جالبی رو در صنعت گردشگری ایران به خودش اختصاص داده. بله، انقدر غذا و زائقه غذایی مهمه که به عنوان مثال من براتون یه مثال روشن و همه‌گیر میزنم. ببینید، آقای عباس برزگر در بوانات فارس، استان فارس، میگو من اتفاقی به دو تا سه تا توریسم آلمانی یک غذای دمی گوجه دادم.
بله درسته.
بعد از اینکه چندین دلار اونجا گذاشتن، دو ماه بعد 10 نفر اومدن همون غذا رو از من خواستن و این انقدر آمده شد های توریسم زیاد شد که الان شده آقای عباس برزگر در نقشه جهانی سبز گردشگری یکی از نقاط هدفمند در گردشگری دنیا با اون همه درآمدهای بالا که الان نمونه موفق مونگردی ایشون در ایران و در دنیا سرآمد هست. خب این چی باعث شد؟ میام نگاه بکنم مزه غذا، یعنی اون ذائقه غذا، انگیزه غذا، اون موتیویشن غذا یا انگیزه غذا رو اینها انقدر اثرگذار بود که تونست تو دفتر زرین زندگی آقای برزگر صفحات رو بزرگ رو پدید بیاره و ایشون رو تبدیل به کتاب جهانی بکن. خب ببینید، پس توریسم غذا اگر به شکلی منطقی تر، قانونی تر و استاندارد تر باد بهش برخورد بشه، یعنی ما بتونیم شناسنامه غذایی برای هر غذایی داشته باشیم، بتونیم این منوها رو به صورت استاندارد در روستاها، بخشها، شهرهامون شناسنامه غذایی داشته باشیم، کدبندی غذاهای جهانی و محلی داشته باشیم، ترکیباتون رو، مقدار انرژیشو و خواصش رو بدونی، میتونه برای الگوی صنعت گردشگری ما در توریسم غذا مصبر و ثمر باشه. ببین، هر جا شناسنامه و بولتن غذایی هست، شما ببینید مسافرت یه شهر نقشه راه میخواد، از کدوم راه بریم، کجا بیستیم، کجا استراحت بکنیم، راحت تر اون عمل انجام میشه. در غذا هم وقتی منوی غذایی شناسنامه دار داشته باشید شما و خواصش رو اگر بدونید، بهتر میپسندید و پیشرفت کنید. حالا این بولتنهای غذایی، این استانداردهای غذایی چجوری تنظیم میشه؟ ببینید، آنالیزهای غذایی به نظر من توسط کارشناسان، کارشناس صنعت غذا تقدیم ادارات شهرهای مختلف بشه، شناسنامه ازش تهیه بشه، در جشنواره‌های غذایی استانی حتی بین المللی با ذکر شناسنامه در مسابقات، در جشنواره‌ها، در کارنوال‌های گشت، سفر و غذا مطرح بشه و این بتونه به صورت یک استاندارد مطمئن در بیاد که حتی به مرور زمان بتونیم ما گرید و استانداردهای، مثلا عرض میکنم، استاندارد خوب غذاهای حلال رو برای کشورهای مسلمان خودمون در منطقه به خاطر روابط بین المللی مذهبی که داریم داشته باشیم. و چه اشکالی داره؟ ما در قسمت توریسم مذهبی در شهرهای مثل شیراز، کاشان، در واقع قم، مشهد، ما بالاخره به خاطر اون گرایش های دینی توریسم غذا رو داریم، توریسم مذهبی که استانداردهای حلال و غذا رو داشته باشیم. و اما در بعد بین المللی بالاخره صنایع در واقع وابسته به گردشگری مثل صنایع غذا در معرض پیشرفت جهانی باید قرار بگیرن. یعنی توجه به این مطلب از جمله مواردی است که از نگاه کارشناسان وزارت گردشگری در بود آموزش و اخذ بود جد مجلس باید فراموش نشه. عامل قضا در ذائقه ذهنی یه گردشگران و جامعه گردشگر در جامعه میزبان بیادگار میمونه. یعنی تنها چیزی که اثر کارا و جالبی داره این که شما مثلا میخوام بگم بهتون میگم به عنوان یک جامعه میهمان وارد جامعه میزبان میشی، وارد یک رستوران میشی، غذای محلی سفارش میدی و اساسا یک غذای استاندارد. اولین چیزی که ذهنت میاد میگه محلش تمیز بود، استانداردهای لازم رو داشت، غذاش خوب بود، نوشیدنیهاش خوب بود، به موقع آوردن. یعنی همه ملاکای استاندارد سازی اون غذا رو داریم. من مثالی براتون میزنم، مثلا برند اکبر سوژه در شمال ایران الان چرا رواج پیدا کرده در کل جاده های ایران؟ ببین اومده از فکر استاندارد سازی استفاده کرده در دادن سرعت منوی غذاهاش. یعنی طرف میدونه اگه وارده مثلا میخوام بگم بهتون رستوران اکبر سوژه بشه ماکسیموم مینیموم غذاهاش زیر 5 دقیقه حاضر آماده است و به دستش میرسه. غذاها از یک استاندارد به خصوص تبعیت میکنه، از یک فرمول به خصوص تهیه میشه.
بله.
جوجه در روغن کره سرخ میشه. ببینید ما همه این موارد رو در شناسنامه ها و شناسه های غذای محلی خودمون در جشنواره ها باید به صورت استاندارد در بیاد.
به اتخایی میکنم به جشنواره ها اشاره کردین، آیا این که فقط صرفا در جشنواره ها ما با دستپخت خانم های خانه‌دار مواجه باشیم این تعریف درستی برای جشنواره های غذا است یا نه اونها هم باید یه استاندارد خاص داشته باشن؟ در این خصوص هم توضیح میفرمایید.
استاندارد سازی یک خوبی داره در هر صنعت، ما رو از اشتباه و از رخدادهای خطا دور میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم اگر شما بخواید مثلا یه آش دود رو بپزید، به شما میگن تو این مقدار انقدر آب میخواد، مثلا 5 لیتر دود باید بریزید برای 10 نفر، شما داشتن این استانداردها و استانداردسازی یک نفر آشپز با تجربه ممکنه مشکلی نداشته باشه، با نگاه هم متوجه بشه. بدون کسی که آموزش دیده و میخواد این صنعت به اصطلاح قدیمی و ماندگار را به صورت استانداردی از استاندارد تبعیت بکنه هیچ اتفاق و هیچ خطای رخ نمیده. بله به نظر من حتی در غذاهای بومی باید اون استانداردها را ثبت کرد، یعنی مقدار به اصطلاح ترکیباتی که حالا اهم از برنج گوشت از ایجاده نمیدونم فلفل زعفرون نمک در چوب است یا سایر ازی ها، این رو به صورت مدون و استاندارد باید به تعداد نفرات و مقدارها به صورت استاندارد غذایی در آورد. چرا؟ چون در توریسم خارجی این کامین تور و تورهای ورودیمون ما فرصت اشتباه نداریم. یه غذای نپخته، یه غذای شور، یه غذای بیمزه، یه غذای بیکیفیت در ذهن گردشگر ما اثر بد خواهد گذاشت.
پس یعنی برای جشنواره ها هم باید ما از افراد توانمند
وقتی هر الگویی ما داریم به الگوی استاندارد سازی نزدیک بشه، یعنی بتونه اون گرید ها و ایزوهای استاندارد رو بگیره، ما موفق‌تر عمل خواهیم کرد. من براتون مثال زدم چرا مثلا صنعت غذایی محلی استانی مثلا مادر اکبر جوجه همه جا یک برند مطمئن و قابل قبولی هست برای همه؟ چون اون استانداردهاش به صورت یک نیاز ثبت شده باعث می شود شما همون توقعی که در ذهنت در شهرهای مختلف از اون غذا داشته باشی و به دست بیاری. پس همه این مسائل در زمره استانداردسازی غذاها باید قرار بگیره، اهم از جشنواره های بینون مللی باشه در صنعت غذا در هتل داری یا در کشورها، یا استانی باشه یا جشنواره های محلی. من عرض کردم خدمتتون اگر همه این مسائل ها که در صنعت توریسم یا در صنعت غذا به عنوان مقوله ها و مؤلفه های مهم هست به صورت استاندارد و تخصصی در بیاد، یعنی اعداد و ارقام و مقدار به صورت استاندارد ها در متریال و ساخت غذا مشخص باشن، به مقدار هر نفر اینقدر برنج، به مقدار هر نفر اینقدر روغن، به مقدار هر یک نفر، به آمار کلی به دست میاد. استانداردسازی به ما کمک میکنه تا بتونیم از یک معیار کلی تبعیت کنیم.
بله.
همونطور که مثلا میگیم ما از خورشت فسنجون ایرانی ما معمولا توقعی یک چیز رو داریم، مثلا میگیم نمیدونم این خانم باز بیشتر نمیدونم ربع انار و مثلا خورشت فسنجون، این ربع انار رو در همه جور دختی بزنیم. وقتی میگیم اکبر جوجه با ربع انار باید باشه، این ربع انار در کنار این غذا به عنوان یک استاندارد. پس اگر ما رو به استاندارد داریم، یعنی شناسه داریم، وقتی شناسه دار باشه غذاهای ما ثبت جهانی میشه. وقتی ثبت جهانی شد، استاندارد به ما گریدهای بیشتری خواهد داد و باعث اعتماد بیشتر جامعه میزبان میشه.
بله.
اینی که خدمتتون میگم، ببینید شما در هر برند غذایی غذاهای باشناسه، مثلا نمیدونم کوبیده گلپایگان، هر جا شما میبینید میگید این یه استاندارد کوبیده گلپایگان در تهران، در کرمان، در گلپایگان، در شمال باید از یک قانون تبعیت کنید. یعنی اون استاندارد پختن و اون استاندارد آموزش باعث میشه شما یک اعتماد و یک پنجره اعتماد و یک پنجره نگاه دیگه دارید، خصوصا در برگزاری. بالاخره شاخه‌های خوب تنوع غذایی باید از هم تفکیک بشن. ممکنه زمان ببره، ممکنه تعریف یک گورتن یا یک شاخه زمان ببره، ولی در مجموع، یا ممکنه هزینه دار باشه، ولی در مجموع اگر غذاهای متنوع ما دارای استاندارد و معیارهای به خصوص باشن و با اون استانداردها ثبت بشن، یعنی ثبت میراث غذایی بشن، طبیعتا در کارنامه جشنواره‌های غذایی ما نمرات بهتری میگیریم و افرادی که در این زمینه کار میکنن حداقل با رعایت اون استانداردها نمره بهتری میگیرن و مشوق‌های تشویقی بهتری در این صنعت رو به دست میارن.
بله.
و مطمئن باشید یکی از مهمترین برنامه‌ریزی‌ها در زمینه جذب توریست داشتن استانداردهای اعداد، آمار و ارقام برای تهیه غذا باعث افزایش جذب گردشگر داخلی و اعتماد گردشگر خارجی به برندهای غذایی ما میشه.
بله، خیلی ممنون.
این از جمله مواردی است که میتونه بسیار بسیار در جشنواره‌های غذا به ما کمک کنه. ما اگر کد شناسایی داشته باشیم برای مثلا غذاهای استان هرمزگان، استان نمیدونم بوشهر، همه اینا میگیم با گرید های مثلا شماره 25 تو دفتر ایران ها میبینیم همه غذاهایی که با آبزیان دریایی درست شد. میایم وقتی مثلا مراجعه میکنیم مثلا به چهارمحال بختیاری، میبینیم غذاهایی که در بیس زیر مجموعه غذاهای عشایر لبنی و لبنیات مثلا عرض بزرگتون کوکلوی بوی رحمت یا استان به صلاح چهارمحال بختیاری است. اگر بیاییم مثلا در نظر بگیریم مثلا در آبادان گردهای غذاهای تند رو میگیم با گرد 25 بمیشه، همه اینها اگر به تفکیک در استانهای ما اشاره شود که حتی استانهای ما شماره بندی بشن، شهرهای ما شناسنامه غذایی داشته باشیم و معرف کالای غذایی به جامعه میهمان باشیم، طبعا ما موفقیت های بهتری داریم و جشنواره های ما از نظر بیس علمی و اطلاعاتی قوی تر گام خواهند برداشت. و این شناسه غذایی در مجموع میتونه صنعت جهانگردی کمک بکنه. الان در استان همدان شما، حالا من در زمین غذا ممکن شما آشناتر باشید، روستاهای مختلف، بخشهای مختلف که غذاهای محلی دارن، اگر اینا برن اولا بررسی بشن، ثبت بشن، هیچ موقع این میراث غذایی از بین نمیره، معرفی بکنن در واقع اون آنالیز های غذایی رو که این غذا طبعش سرد گرمه هست، مواد تشکیل شده، چه خواصی داره. طبعا همه اینها میتونه جز گرید های مثبت شما باشه در برگزاری کارنوال های گردشگری، کارنوال های جشنواره غذا و جذب گردشگر و حتی رقابت با استان های دیگر، برگزاری نمایشگاه داخلی استانی بین المللی، حتی اینا میتونه هرچه استانداردهای شما بالاتر باشه در صنعت غذا، توفیقات شما در زمینه جذب GDP های گردشگری و درآمدهای ناخالص ارزی در کار خودتون قوی تر و بالاتر خواهد بود. و این از جمله مواردی است که چندین سال هست روی اون بحث میشه، حتی ما در دانشگاه های در واقع زنجیری بنیاد مستضعفان و جانبازان در تهران جشنواره های برگزاری جشنواره های غذا رو داشتیم، فکر میکنم در مجله هتل چاپ شد، ما دو تا جشنواره غذا در دانشگاه در واقع سینا که متعلق به بنیاد مستضعفان هست در دانشگاه لوپار بود، دو تا جشنواره غذا داشتیم که پیامدها و آثار مثبت خوبی هم داشت و خیلی هم استقبال کردن. و به هر جهت این تیپ مسائل از این دست مسائل میتونه بریم شما و به کسانی که در صنعت رواج صنعت توریسم زحمت میکشن میتونه کمک های شایانی بکنه.
خیلی ممنونم آقای خاکسار. فقط اگر لطف بفرمایی خودتونم کامل معرفی کنیم با سمتتون که من یک موقع اشتباه ننویسم اسمتون رو، ممنون میشم.
خواهش میکنم بنویسید مرتضی خاکسار، در واقع کارشناس ارشد اقتصاد گردشگری و استاد دانشگاه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، ممنون از توضیحات کامل و جامعتون. سلامت باشین، خدا نگهدار.
اگر یه موقع سوالی چیزی هست که من مطرح نکردم یا جواب ندادم باز بگید، مشکلی نداره.
ممنونم از شما، خیلی لطف کردین، بزرگوارین.
خانم خانم من فالتون
کرمی هستم.
خانم کرمی عزیز، خانم کرمی عزیز، گزارشتون اگر مصور بود
براتون تصویر روزنامه رو میفرستم با همین شماره ایتا دارین.
بله بله بله،
میفرستم خدمتتون. ممنون.